4:30 بامداد. ازتون دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه 7 اورنگ باشید. این برنامه رو تقدیم میکنیم به شما به مدت حدوداً 30 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عزیزان سلام، با برنامه 7 اورنگ در خدمت شما بزرگواران هستیم. این برنامه به تهیه کنندگی خانم مریم مقدسی، صدا برداری علی خلیلپور و اجرای من حامد موسوی پژوهشگر فرهنگی تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. برنامه 7 اورنگ اختصاص داره به یکی از نمادهای بزرگ فرهنگی کشور عزیزمون ایران، به ورزشی که تنها فقط یک ورزش نیست بلکه نماد بزرگی از فرهنگ و هنر ایرانی است، نمادی که از طول تاریخ تا به امروز همچنان پایدار و استوار باقی مونده و امروز در دست همه ایرانی ها هست تا در حفظ و مرمت و انتقال اون به نسل های آینده کوشا باشند. نماد فرهنگی تحت عنوان بازی چوگان. به مناسبت ثبت جهانی پرونده چوگان در سازمان جهانی یونسکو توسط جناب آقای حمزه ایلخانی‌زاده، فعال حوزه فرهنگی و البته مدیر این پرونده، آمدیم در محل کار ایشون تا گفتگوی رو ترتیب بدیم نسبت به چگونگی این ثبت و اینکه اصلا چه ضرورتی داشته پرونده چوگان که میبایست در سازمان جهانی یونسکو مورد ثبت و نگهداری قرار بگیره. آقای ایلخانی‌زاده سلام، درود بر شما، خیلی ممنون که وارد برنامه ما شدین، امروز ما رو پذیرفتین تا در مورد چوگان به اتفاق با هم صحبت کنیم.
خیلی متشکرم از جنابالی و از شنونده های محترم شما. من قبل از هر چیزی یه توضیح بدم، من حامی این پرونده بودم، پرونده توسط سازمان میراث فرهنگی ثبت و ربط شده، ولی تدارکات پرونده و لزوم ثبتش رو در زمانی که من مسئول فدراسیون چوگان بودم از طرف این جانب انجام شده.
جناب ایلخانی‌زاده، 600 سال قبل از میلاد بنا به اسناد و مدارکی که هستش گویا پیشینه این ورزش رو به ما نشون میده و تا به امروز همچنان چوگان پایدار هستش. البته درسته تا به هر حال این چند دهه کمی کم رنگ شده، اما این ورزش خاستگاهش چه بوده، چطور شکل گرفته در ایران زمین و چطور مورد نقل و انتقال قرار گرفته؟ ابتدا فهم در مورد این صحبت بکنیم، پیش زمینه داشته باشیم.
خدمت عرضم، همینطور که اشاره فرمودی 600 سال قبل از میلاد مسیح مدارک ثبت شده داریم که در این سرزمین بازی به نام چوگان انجام میشد، ولی قبل از اون هم یقینم بوده. دلیل این بازی اگر من توضیح بدم حضورتون، این آمادگی رزمی بوده. سوار نظام ایران زمین برای اینکه رزمندگی خودشون رو حفظ کنند و هماهنگی با اسپاشون رو داشته باشن، در زمانی که صلح بوده چوگان بازی میکردن و آدمای خیلی خردمندی این بازی را تدارک دیدن که هنوز جزو شاهکارهای بشریه که یه بازی تدبیر بشه که دوتا موجود باهوش روی زمین، یکی انسان و یکی اسب، هماهنگ بتونن در میدان این بازی را عرضه کنن. به طور طبیعی ایرانی ها شواهدی بر اون هستش که اسب را ران کردن، از اسب استفاده کردن، این حرکت به وجود آوردن، این امپراتوری بزرگ و مدیون رام کردن همین اسبا بوده. اسب به طور طبیعی یه حیوان فوق‌العاده باهوشه، چی میگیم ما باهوش‌ترین موجود روی زمین هستش، چون میگن بعد از انسان، چون میگن دلفین باهوش‌تره ولی دلفین در دریاست، روی زمین اسبه. اسب به طور طبیعی مثل هر موجود باهوش دیگه در مقابل مانع انعطاف داره و برگشت داره. این بازی را تدارک دیدن که اسب قدرت مانور داشته باشه، از مانع نترسه، از حمله مقابل نترسه و در واقع تدارک چوگان به عنوان بازی و گویی یه هدفمنده برای اسب، که سوار نظام میتونستن اسب رو تعقیب بکنن، به طرف دشمن برانن. و یکی از دلایل موفقیت سوار نظام با توجه به نوشته مورخین یونانی در جنگا مدیون همین بازی بوده که در نبرد اینها میتونستن خیلی سریع به اصطلاح حمله بکنن و نیروها را از وسط بعد دارن و میدون را آماده کنن برای حمله پیاده نظام.
یعنی چوگان باعث می شده اسب ها اونقدر ورزیده بشن که آماده بشن برای حالا میادین جنگ نبرد.
اسب در چوگان یه ویژگی داره، اسب و انسان یک واحد بدن واحدن، دوتایی باید مثل هم فکر بکنن. موقعی که حرکت چوگان هستش و گویی در صدم ثانیه هستش که باید تصمیم بگیره چطوری مانور بده، اسب این موقعیت رو برای سوار نظام فراهم میکنه که چطوری امکان داشته باشه که بتونه حد اکثر استفاده رو بکنه و همین گویی که همین توپ کوچک روی زمینه بتونه اینو بزنه و به هدف برسونه. این هدفمندی باعث می شد که سوار نظام دقیقاً به هدفش برسه، حرکت بکنه و در مقابلش چیزی دیگه نمی تونست این آمادگی را داشته باشه. در نتیجه میدون خیلی راحت خالی می کردن و موفق بودن. در نتیجه مغزای فوق العاده با تدبیر این بازی را تدارک دیدن و استفاده کردن و این امپراتوری بزرگ و آدم‌های فوق‌العاده باهوش و خردمند و وطن‌پرست تونستن حفظ بکنن.
صحیح. یه ورزشی که برخلاف بعضی از ورزش‌ها که به صورت اتفاقی این شکل می‌گرفت، اصلاً به اون صورت نبوده و کاملا آگاهانه و خردمند.
دقیقاً آگاهانه بوده، دقیقاً حساب شده بوده. تمام مراحلی که در جنگا هستن، اون زمانی که میگفتن مثلا حتما شنیدیم میمنه و میسره و میدون داری، اصلا در این بازی هستش، هدف داره، طرف مقابلش مشخصه، حرکات مشخصه. در نتیجه این یک بازی خیلی خیلی با فکر و اندیشه بوده، تمام محاسبات ریاضی در این بازی انجام شده. و الان نگاه بکنید بعد از شاید هزاران سال، چون تمام بازی هایی که با توپ و میدون و دروازه هستش همش اقتباس شده از چوگانه، ولی یه فرق داره. شما در فوتبال این انسان فقط خودش تصمیم میگیره، خودش هدفمند کاری را انجام میده، اینجا شما یه موجود دیگه هم همراهته که ایشون هم باید مثل شما فکر بکنه. تازه سرعتش خیلی بیشتره، اسب با سرعت 60 کیلومتر داره میره، چوگان با سرعتی داره میچرخه و این سرعت چند برابره که شما بتونی یه گوی کوچیک یا یه توپی کوچیکی که روی زمین افتاده اینو بتونی هدفمند بزنی و بتونی به مقصد برسونی. در نتیجه شاید بگم ظریف‌کاری‌هایی که در این بازی هستش که هنوز در هیچ بازی دیگه‌ای تعریف نشده.
درست. یه مقدار بیشتر صحبت خواهیم کرد در مورد چوگان، چگونگیش و اینکه البته در مورد خود شما هم ببینیم که چطور شد اصلا به چوگان روی آوردین، اما یه فاصله بگیریم و مجدد در خدمتتون هستیم. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. این برنامه هفت و رنگ اختصاص داره به ثبت جهانی چوگان. جناب ایلخان زاده در خدمتتون هستیم.
من یه توضیح بدم خدمتتون رو فرمایشات جناب عالی. من اسب حیوان نمیدونم. اسب
موجود شریف
دانش یک حالت اولین رفیق بشر بوده در طول تاریخ، در سفر، در جنگ، در گشت. و اسب یه بخشی از زندگی انسان بوده. از زمانی که اسب و انسان با هم نزدیک شدن، این همراهی تا امروز ادامه داره. این اولین بحثیه که در این رابطه خدمت رو عرض کنم. برگردم به چوگان. چوگان یه بازی مشترکه بین انسان و اسب، دو تا موجود زنده باهوش. این بازی را دوتایی باید انجام بدن. در گذشته های دور ایرانی ها گفتن این بازی 50% اسب 50% انسانه. امروز چوگان بازی نوین میگه 80% اسبه. یعنی نقش انسان 20%. دلیلش اینه که انسان احتمال داره در بازی خطا بکنه، اسب احتمال فوق العاده کمی داره چی به محض اینکه بازی را یاد گیره. یکی از ویژگی‌های این موجود باهوش اینه خطا نمی‌کنه و دقیقاً متمرکز روی این کار، در نتیجه موفقه. این بازی 80% اسب 20% انسان امروز دارن میگن و یگانه بازی هستش که تمام بازی‌هایی که با توپ و گویی همون توپه که ما تعریف قدیمیشو داریم، هر بازی با توپ، دروازه، عرضم به حضورتون، میدون داشته، از بازی چوگان اقتباس شده.
یعنی اسب تمام حواس و هوشش رو معطوف به بازی میکنه. اگه انسان هم یه ذره سهل‌انگاری بکنه، حواسش نباشه، ولی اسب حتما.
من خیلی موارد شده دیدم، حتی خودم سوار شدم، گاهی در اثر سهل‌انگاری یا ندانستن سوارکار یا بازیکن خطا میکنه، اسب به شدت ناراحت میشه.
عجب.
و من حتی اسبی داشتم خیلی قدیم، موقعی که سوارکار ناشی یا چوگانباز ناشی سوار اسب میشد و اشتباه میکرد، اسب حتما اینو میزد زمین، چون اصلا طاقت نداشت که ایشون خطا بکنه. در نتیجه این تعریفایی که ما در رابطه با اسب داریم و این همه بحث و گفتگو در رابطه با اسب شده به این دلیله.
جمیل خانی‌زاده، کلام شما بیانگر یک عشق درونی به این کار هستش. صرفاً فعال این عرصه نیستید. من میخوام بدونم که شما اصلاً چگونه شد با خود چوگان، با این ورزش آشنا شدین؟ پیشینه‌ای داشتید از نظر خانوادگی؟ نه، خودتون سعی کردید؟ چطور شد؟
من خدمت رو عرض کنم، من در یه خانواده عشایری بزرگ شدم تو منطقه کردستان در غرب ایران.
بله.
با اسب بزرگ شدم. تو خانواده ما اسب داشتن، ولی در اون زمان متاسفانه چوگان نبود. ما بازی های دیگه ای داشتیم با اسب، ولی چوگان نبود. من اولین بار 10 سالم بود، اتفاقی اومده بودم تهران و منزل فامیلی داشتیم، عموی داشتیم که این بلوار آب کرج یا اون زمان آب کرج بود اونجا دیدیم
بلوار کشاورز،
بلوار کشاورز که الان هستش. اونجا یه میدونی بود به اسم میدون جلالیه، نزدیک اون خونه این
پارک
ما بود، پارک لاله، که در اونجا میدون چوگان بود. و دیدم یه عده اسب دارن و عده دارن یه کاری میکنن که این کار برای من خیلی جالب بود. من بچه بودم، میگم 10 سالم بود، و رفتم به طرف این. دیدم رو یه عده دارن یه بازی دارن انجام میدن، یه کاری انجام میدن در یه جایی گرد و خاک و فلان و اینا، ولی تعداد زیادی اسب بود. کنجکاو من این بازی رو نگاه کردم، شاید اولین باری که من این بازی را دیدم اون زمان بود. و بعد از اون من همیشه این در ذهنم بود و فکر می‌کردم یه بازی به نام چوگان هست، یه سری هر جایی که به کلمه چوگان برمی‌خوردم، چون برعکس امروزیات چوگان در ادبیات و هنر ما به وفور هستش و در این رابطه هم خدمتتون عرض می‌کنم، تعقیب می‌کردم. اتفاق شد که من برای ادامه تحصیل بیام تهران، و موقعی که اومدم تهران دوباره روی علاقم رفتم سراغ چی کجا هستش، دیدم اون میدون تعطیل شده و تقریبا در سال 40 اینا، سال 41-42 میدون جلالی اصلا برای چوگان تعطیل شد. اینو بردن به غرب تهران، یه منطقه بود به نام خرگوش دره، در اونجا یه میدون خاشی درست کرده بودن، همون جماعت میرفتن اونجا چوگان بازی میکردن. دوباره به اونجا مراجعه کردیم و به هر حال کسایی را پیدا کردیم که انسانهای خیلی شریف و علاقمندی بودن و به این رشته علاقه داشتن، از جمله مرحوم سرهنگ سرعتپور بود، انسان با شرف، و ایشون هر کسی مراجعه میکرد در حد بضاعت و توانش که بضاعتی هم نداشت سعی میکرد جذب کنه و اینو یاد بده. و ایشون اولین مربی من بود در خرگوش دره، و من از اون زمان شروع کردم به یادگیری چوگان. همزمان با یادگیری بازی چوگان به شدت علاقمند فرهنگ چوگان، ادبیات چوگان، اشعاری که در رابطه با چوگان بود، مینیاتورهای چوگان، نقاشیهای چوگان، داستانهای چوگان که به وفور وجود داشت، اینو منو جذب میکرد که من عاشق در واقع فرهنگ و ادب فارسی، هر چند شاید بگم خیلی خوب فارسی زبان، فارسی را خوب حرف نمیزنم، ولی عاشق فرهنگ فارسی هستم، عاشق این زبان هستم، عاشق این ادبیات هستم. تقریبا شما هیچ شاعر ایرانی به نامی را پیدا نمی کنی که اشعار متعددی و ضرب المثلهای متعددی در رابطه با چوگان نداشته باشه. و این کشش منو به این بازی 100 برابر کرده. در چه بخش بازی بود که من علاقه من بودم، بخش دوم فرهنگ و ادب زبان فارسی و ادبیات فارسی بود که منو به این رشته کشوند که من چوگان باز شدم و عاشق این هنر ایرانی شدم.
جمیل خانزاده، یه مقدار برگردیم به پیشینه های تاریخی و نشر و انتشار این ورزش به دیگر کشورها. میبینیم وقتی در طول تاریخ بازی چوگان در کشور ایران به هر حال انجام میشده، خب مقارن میشه با حمله خیلی از کسانی که به عنوان متجاوز بودند. از همون ابتدا تا به هر حال فکر میکنم تا قبل از سلسله قاجار، وقتی هر موقع حمله می شده به ایران، از این ورزش به عنوان یک ورزش جذاب، به عنوان یک ورزشی که قدرت جاذبه فراوانی داشته استفاده می کردن. یعنی بیگانگان هم جذب این فرهنگ می شدن، جذب این ورزش می شدن، و خواه ناخودآگاه خودشون به انتشار این ورزش کمک می کردن. یه مقدار توضیح بدین در مورد حیات حسن چوگان.
من یه خورده برگردم به گذشته. در اشعار نظامی وجود داره و بیان میکنه که شاید اولین مستندیه که من اینو مطالعه کردم، میگه دارا در واقع دارا اسکندر سوم بوده. ایشون متوجه میشه که این اسکندر مقدونی قصد حمله به ایران رو داره. در واقع آدم مغروری بوده، حمله میکنه، ایشون براش یه گوی یه چوگان میفرسته، میگه دیوونه نشو. و نظامی اینو به زیبایی بیان کرده، اشعارش مفصله و در اینجا اشاره میکنه که جنگ خوب نیست، بیاید به جای جنگ مسائلمون رو در میدان چوگان حل کنیم، بیا چوگان بازی بکنیم. توجه میکنم این یه نشانه خوب نظامی هست، 200 سال قبل بوده که خوب اینم برمیگرده به یه گذشته، در نتیجه این برمیگرده به یه پیشینه. این بحث رو داشته باشیم، چطور چوگان اصولا پخش میشه؟ موقعی که مغولا به ایران حمله میکنن، جذب آثار فرهنگی ایران زمین میشن. ایران اصلا ویژگی داره که غریبه ها را در خودش ذوب میکنن، یعنی بعد از مدت زمانی به هر حال اینقدر جاذبه داره که جختای مل نمیدونم فلان میشه سلطان محمد خداونده.
نسبت به فرهنگ کوتاه میاد.
بله به هر حال فرهنگ اینقدر غنیه که در واقع اینو در خودش جذب میکنه. اینا با این بازی آشنا میشن، اصلا کشور گشایی میکنن، میرن به هند و پاکستان و اون منطقه که هنوز هند بوده. این بازی در هند انجام میشه، حداقل در دربار سلاطین مغول هندی این انجام میشه و مردم هم با این آشنا میشن و معروف هم میگن کسایی بودن مثلا به اسم شاهجهان معروفه که هنوز آثارش هستش که در اونجا بازی میده، یا کسایی دیگه بودن. در نتیجه این بازی از ایران کوچ میکنه میره به هند، مثل خیلی آثار فرهنگی ما که کوچ میکنه، اینم کوچ کرده و در اونجا به اصطلاح متداول میشه. مهاراجاها و کسایی که امکاناتی داشتن، چون بالاخره یه بازی طبیعتاً اسب و امکانات و یه بازی آریستوکراتی بوده و هست و خواهد بود، در اونجا بازی میشه. تا اینکه انگلیسی‌ها که به هند مراجعه میکنن و مخصوصا کسایی که تاجرای چای، تاجرای پنبه، اینا هم به این بازی آشنا میشن. موقعی که آشنا میشن خب یه بازی خیلی ویژه‌ای بوده و در اونجا این آگاهی پیدا میکنن و بازی رو میبرن به انگلستان و این بازی به نام چوگان بوده. نشانه اینه هنوز در باشگاه چوگان کلکته و دلهی هنوز نوشته باشگاه چوگان.
عجب.
اون موقع هنوز پولو نبوده. حالا من توضیح میدم چرا پولو شده. یکی این که یه مقداری بیتفاوتیه شاید بگم ایرانی ها در اون زمان بوده. پولو ریشه درختی بوده که از اون این گوی چوگان رو درست میکرد. اون گوی پولو، توجه میکنی، این یواش یواش از چوگان آسون تر بوده براشون، پولو پولو کردن و پولو رو میره به انگلستان، درسته به اسم پولو این متداول میشه. ولی هنوز شما سردر باشگاه چوگان کلکته و دلهی که من هر دوتا رو دیدم، هنوز باشگاه چوگانه. انگلیسی‌ها اینو میبرن به انگلیس با خودشون و در اونجا خب به عنوان یک آورده‌ای بوده، مثل خیلی آورده‌ای دیگه که از شرق بردن، اینو با خودشون در اونجا بازی میکنن و از انگلستان در سرتاسر مغرب زمین منتشر میشه و هنوز این بازی بازی با کلاسیه، هنوز بازی سرآمدیه، هنوز بازی ویژه‌ای هستش، ولی مبتکر این بازی ما بودیم،
ایرانی ها.
ایرانی ها.
بسیار عالی. همچنان در خدمت جناب آقای حمزه ایلخانی‌زاده، مسبب یا پیشنهاد دهنده ثبت جهانی پرونده چوگان هستیم. در این برنامه هفت رنگ در حال بررسی و کالبدشکافی این پرونده به اتفاق ایشون هستیم. مجددا فاصله ای را خواهیم گرفت و دوباره گفتگومون رو با ایشون ادامه میدیم. در خدمت جناب آقای ایلخانی زاده در مورد پرونده چوگان گفتگومون رو ادامه میدیم. آقای ایلخانی زاده، یکی از دوره‌هایی که چوگان در تاریخ ایران به شکوفایی خوبی میرسه دوران صفویه هستش. توضیح در مورد اون دوران بفرمایید از نظر تاریخی و چه شد که اصلا اون دوران به عنوان دوران شکوهمند رواج چوگان نامگذاری شد؟
این من به گونه دیگه اشاره میکنم. هر موقع فرهنگ ایرانی حاکمه و ایرانی های اصیل، چون ما خیلی موارد تحت تأثیر بودیم، حکام غیر ایرانی در این مملکت حکومت کردن، در اینجا فرهنگ ایرانی کم رنگ شده، ولی هر زمان که فرهنگ ایرانی غالب بوده و ایرانی های اصیل حاکم بودن، هنر ایرانی، آداب ایرانی، سنت ایرانی رشد و نمو داشته. در زمان صفوی خوب با توجه به علاقه ای که در اون زمان حکام صفوی به ایران و به ایرانی و به ایران زمین و به فرهنگ ایرانی داشتن، همه هنر ایران از معماری، چوگان، حتی مینیاتور، نقاشی، بالاخره میبینیم یه دوره با شکوه فرهنگی ایران بوده. چوگان هم در اون زمان بوده، قابل توجهی داشته و نمونه آن میدان نقش جهان اصفهان. البته این میدان قبل از زمان صفوی بوده، ولی این استادیوم بزرگی که دور میدان ساخته شده و این همه آثار هنری که در اونجا به وجود اومده در زمان صفوی، مثلا در زمان شاه عباس اول این ساخته شده و چوگان رشد خیلی زیادی داشته و به عنوان یک مقر هنری دنیا بوده و بیدلیل نبوده میگفتن اصفهان نصف جهان. این مجموعه بوده که اصفهان رو نصف جهان کرده و از جمله چوگان،
و در زمان خیلی خوب نقل و انتقال پیدا میکنه، هم فرهنگ چوگان هم خود ورزشش به دیگر کشورها، چون اروپایی هم زیاد میومدن ایران و در ارتباط بودن.
حقیقت امر اینه، من تا اونجایی که مطالعه کردم چوگان در 1860 همین چی بهت گفتم از ایران قبل از اون میره به هند و از هند میره به انگلستان. تا قبل از اون ما خیلی رونق چوگان رو حداقل در اروپا نداشتیم و ما اولین آثاری که داریم به طور خیلی مشخص چوگان در انگلستان بازی میشه بعد از سال 1860 میلادی بوده و اون زمانی بوده که چایکارا، پنبه‌کارا که یا پنبه تاجرای پنبه و یا نظامی‌های انگلیسی که در هند بودن اینو با خودشون بردن. اینا اومدن ایران و رفتن، ولی چوگان خیلی آسون نبوده، همچنان که هنوز آسون نیستش. این یه بازی ویژگی‌های خاص خودشو داره، باید خیلی درش غرق بشی که این لطایف رو پیدا بکنی، اسب رام بکنی، آماده بکنی، چوگان بازش بکنی، خود چوگان باز علاقه من بشه. در نتیجه طبق اطلاعاتی که من دارم چوگان از 1860 آثارش در انگلستان به وجود اومده و از اونجا به امریکای شمالی میره، بعد به امریکای جنوبی میره، در اروپا هم پخش شده. در نتیجه من قبل از اون نشانه های چوگانو در اروپا لااقل و یا در امریکای شمالی و جنوبی نمی بینم. این قطعا حرکتش به این صورت بوده.
جناب ایلخانی صادق، در یک برنامه واقعا نمیشه پرونده چوگان و این کار رو بررسی کرد. امیدوارم